وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در تتمه مباحث کتاب صوم یک سری از احکام عامه صوم رو مطرح میکنند و بعد هم وارد کتاب صوم تمام میشه. حالا باید ببینیم کتاب بعدی که شروع میکنیم چیه. میفرماین تو احکام عامه صوم میفرماین لا یتحقق الافطار و وجوب القضا به ما سبق الا مع العمد و الاختیار فی ما عدا البقاء علی الجنابه بلا فرق بین رمضان و غیرهی و الجاهل بالمفتریه کالعالم عامد لدى المشهور. می فرماین افطار و وجوب قضا به اون مفطراتی که تا حالا ذکر شده محقق نمی شود مگر با دو شرط، اینکه انسان عامدن این کار را انجام بده و اینکه مختار هم باشه. کسی که از عمد انجام نمی دهد، یعنی نمیدونه، نمیفهمه، نمیدونه همچین مسئله هست، عمدی نداره یا اختیار نداره، مثل اینکه مجبورش کردن که یک عمل رو انجام بده، مکره شده در ماه مبارک رمضان به خوردن غذا، مثل اون قضیه‌ای که امام خلیفه ملعون امام صادق علیه السلام رو دعوت کرد و بعد گفتش که امروز عیده، حضرت فرمودن خب ما هم عید میکنیم. اونجا یه چیزی بود و خوردن و آمدن بیرون و یه عده‌ای به حضرت گفتن که خب شما که امروز این رو عید نمیدونید، حضرت فرمودن که یک روز روزم قضا بکنم در نزد من محبوب‌تر از اینکه گردنمو بزنید. خب این مکره حضرت مجبور شدن. حالا این که آیا روز قضا داره بعدن بعد روز رو حضرت قضاشو به جا بیارن نه، بحث دیگه‌ایه. ولی اگر بالاخره آقایون نظرشون به لازم فقهیه که اگر مکره باشه لازم نیست روزه رو به جا بیاره، حالا مدلول و روایت چیه با سجای خودش مد بررسی قرار بگیره. شدم حضرت یک کبرای گفتن که شاید در مقامم تطبیق نکنه. حضرت میفهمن نهایتش خب روزه اگر هم باطل که نیست، اگر هم باطل بشه خب یه روز دیگه انسان نباید جانشو به این خاطر در خطر بندازه. بنابراین میفرماین باید عمد و اختیار باشد، مگر یه موردی که خود نصوص استثناء کردن، اونم بقای بر جنابته. در موارد بقای بر جنابت ولو انسان عمد و اختیار هم نداشته باشد، از خواب اول که بیدار میشه ولی خواب دوم، کسی که جنوبه و متوجه به جنابت هست اگر بخوابد با این حال جنابت و این جنابتش طول بکشه تا اذان بگذره، این با اینکه در حالی که اذان شده بر بقای بر جنابتش مختار نبوده و عامد نبوده دیگه، چون این لحظه خواب بوده، بر آدم خواب که عامد صدق نمیکنه، ولی این فرد رو استثناء میکنن به خاطر مقدماتش که اصلا اول چون میدونسته خب باید میرفتی قسم میکردیم. در تمام این مسئله بلا فرق بین رمضان و غیره، فرق بین روزه ماه مبارک رمضان و روزهای دیگه، روزه مستحبی، روزه کفاره، هرچی فرق نمیکنه. و الجاهل بالمفطریه کالعالم عامد لدى المشهور. کسی که جاهل است یک چیزی مفطره است، مثلا نمیدونه که سیگار کشیدن مفطره، این در حکم عالم عامده، یعنی با جهل به حکم اگر کسی رفت یک عمل رو انجام داد این روزش باطل می شود و جهل به حکم در اینجور موارد عذر نیست. و کفاره الافطار مخیره بین الخصال الثلاث، کفاره افطار عمدی تخییر بین سه خصلت است. خصال الثلاث که به کار میرن در موارد کفارات جزء موارد خاصه در ابواب فقهی ماست، اونم اینه که شما در اکثر واجبات واجب معینه، یعنی اینکه حکم تعلق گرفته به یک متعلق واحد، مثل که وجوب رفته روی صلات، وجوب رفته روی صوم. در مورد کفارات برخی از کفارات اینجوریه که وجوب رفته روی افراد متعدد، روی ادلهای متعدد علل بدن، یعنی گفتن که شما واجب از یکی از این سه کار، یکی از این سه کار رو به عنوان وجوب میتونی انجام بدی. حالا این ادله ها یا ترتیبیه یا تخییری هم عرضه فرق میکنه. بعضی وقتا میگن این کار نشد، این کار بعد این کار، ولی یه موقعی میگن نه، هر کدوم از این سه کار رو مختاری، دلت میخواد یه بنده آزاد کن، دلت میخواد 60 روزه بگی، دلت میخواد 60 تا فقیر رو اطعام کن، بین این سه کار مختاری. و یکی از بحث های خیلی فنی و پیچیده در علم اصول اینه که ما چگونه وجوب تخییر رو تحلیل کنیم. هفت نظریه در تحلیل وجوب تخییری هست که هر کدومش رو ارائه میکنی تو عالم ثبوت یه جا به یک مشکلی میخوره، که وجوب تخییری تو عالم ثبوت که خداوند متعال حکم رو جعل کرده، تو عالم ملاک و تو عالم جعل چه اتفاقی میفته. انشاءالله حالا بعدن کم کم اینا رو به تفصیل خواهید خوند. که حکم به جامع تعلق گرفته، به افراد علل بدل تعلق گرفته، به چی تعلق گرفته؟ تصویر جامع چی؟ اینجا بحثای مفصلی داریم. 6-7 نظریه وجود داره در تحلیل وجوب تأخیری. یه وجوب جلب شده، 3 وجوب جلب شده، علل بدل، اینا همش تصویرهای مختلف داره. در هر صورت ما اینجا ثمره فقهی او رو استفاده میکنیم. ما اینجا از اون مواردی نیستش که بخوایم از عالم ثبوت و احتمال ثبوتی و کشف ثبوتی برسیم ببینیم عالم اثبات چیه. اینجا در عالم اثبات ای که ما چیزی به عنوان وجوب تأخیری در شریعت جعل شده قطعا داریم، در این بحث نداریم. اگرم یه بحثی هست که ببینیم چجوری تحلیلش بکنیم. یکی مثل آقای محقق اصفهانی از آخر هیچ تحلیل رو نمیتونه بپذیره، میگه آقا اصلا این وجوب، اصل وجوبش، سنخ وجوبش با سنخ وجوبای دیگه فرق میکنه. وجوب مع جواز ترک الا بدلنه، اون وجوبی که شما میتونی این وجوب رو ترک بکنی یه جایگزین بیاری، میگه اصلا یه سنخ وجوب جدیده، چون با اون تصویری که از وجوب معمولی داشته هیچ جور نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه. در هر صورت شما هر جور میخوای رو تحلیل کنی، ما حاصلش که ما در کفاره اون چیزی که بر عهده ماست اینه که مخیریم یکی از این سه تا کار رو انجام بدیم، حالا یا علل بدل یا علل ترتیب. و کفاره الافطار مخیره بین الخصال ثلاث، کفاره افطار تخییر بین خصال ثلاثه. خصال ثلاث چیه؟ خصال ثلاث یا 60 روزه است، یا 60 اطعام 60 فقیره، یا اتق یک رقبه است. و العاجز یکفیه الاستغفار، کسی که الان هیچ کدوم از اینا رو رقبه که الان نیست، بنده آزاد کردن که موضوعا منتفی چی. 60 روزه که بنده خود طاقت بدنی نداره بگیره، 60 تا فقیر هم که خودش همیشه فقیر، احتیاجیه که صدقه از نون خور بقیه است و صدقه بگیره، این که دیگه نمیتونه بیاد بده، این بنده خدا باید چیکار بکنه؟ فقط باید فعلا استغفار بکنه. و اذا تمکن بعد ذلک وجب علی، ولی اگه بعدن متمکن شد واجبه این کار رو انجام بده. خب باشه دیگه، حالا همین تیکه که خوندیم بخونیم ادله شو ببینیم میرسیم، بعد باقیشو توضیح بدیم. و المستعد فی ذلک، اما اعتبار الانفی تحقق الافطار، به خاطر چی؟ ایشون میفرماین اگر آمدیم و عرض کنم کسی آمد نبود، اصلا ما برای نسبت به غیر آمد، برای کسی که ناسی بوده و عمل رو انجام بده، دلیلی نداریم که روزش باطل میشه. اصلا مقتضی بطلان، دلیلی که بتواند بطلان رو اثبات کنه نداریم. ادله ما همش عمد درش لحاظ شده. وقتی فعلی رو گرفتن گفتن شارب، ظاهر کسی که شرب میکنه یعنی داره این فعل رو عمد انجام میده، یعنی برای این که برای یک فرد صدق بکند که این کار رو انجام داده، اینه که باید خودش عمدن این کار رو انجام بده. ظهور دلیل هم همیه. در روایت داریم که رجلون صحیحه حلبی نبی عبدالله، رجلون نسیه فاکل و شرب ثم ذکر، یک کسی فراموش کرده، خورده و نوشیده، بعد یادش میاد، حالا بعد روزشو چه کار بکنه؟ حضرت میفهمن لا یفطر، حضرت میفهمن افطار نمیکنه. این تیکش جالبه که بعضیا وقتی این کار براشون اتفاق میفته ناراحت میشن که آقا ما چرا عوامون از اینجوری ای ناکن حواسم و صبح رفتم مثلا نشستم. من که همیشه وقتی اینجوری میگم نوش جانتون، روایت هم همین، یعنی میگم نوش جانتون ناراحت میشن، مضمون روایت همینه، میفهمن انما هو شیئ رزقه الله فلیتم صومه، خدا روزیش کرده، حالا روزه گرفته خدا خواسته که حالا بالاخره یه چیزی هم بخوره. این بالاخره نسیان موجب رزق الله، خود حضرت برش رزق الله تعیین می‌کنه. لذا آدم هیچ ناراحت هم نباید باشه، باید خوشحال هم باشه که حالا خداوند متعال روزیش کرده که در حال روزه یه غذای حلالی هم بخوره، روزش هم تمام میکنه. پس این فلل قصور فی المقتضی، پس هر دوتاش درست شد، هم قصور در مقتضی بود، یعنی ادله که میگن یک فعل رو انجام بده، اینا هم ایشون عرفاً وقتی میگن کسی که این کار رو بکنه، ظاهرش یه کسی که آمدن این کار رو بکنه، نه این کسی که ولو ناسیان و سهوان کار ازش سر بزنه. مثلا میگن هر کسی که این کار نکنید، توجه داشته باشید فرق میکنه بین باب زمانات، ممکنه یک کسی آمدن این کار رو انجام نده، ولی موضوع زمان مطلق ضرر خوردن به دیگریه. میگن من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، از لسان ما اعتبار میکنیم کسی که منجر به تلف مال غیر بشود، چه اینکه ان عمدن این کار رو انجام میده عمدن انجام نده، چیزی از دستش بیفته مال دیگری بشکنه، چون اونجا معیار رو استظهار میکنیم یه که صرف ضرر خوردن به دیگریه، ولو که العب نباشه. مثلا شما میگید آقا عمدن هم اگه نزدی شیشه خونه مردم رو شکست، شما یه چیزی رو پرت کردی اصلا تعمد نداشه شیشه او بشکنه، خود شیشه خونه بنده خدا شکست، میگن ضرر زدی مثلا ضامنی. ولی در این جور مواردی که میخواد حکم تکلیفی برش مترتب بشه، و اگر هم یک حکم وضعی مترتب، حکم وضعی ناشی از همین حکم تکلیفیه، یعنی مثلا یک کار حرامی رو انجام بدی، خب بعدش میگن آقا روزت هم باطله، باید بری روزت قضا بکنی. اینا ظاهر همش در مورد عمده، یعنی وقتی میگن اگه این کار رو انجام بده، یعنی کسی با قصد و عمد این کار رو انجام بده، اگر آمد و سهوًا این کار ازش صادر شد بدون که بدونه، اینا میگن اثر نداره. این به لسان دلیله. پس هم قصور در مقتضیه، یعنی ادله اطلاقی نداره، همش انصراف به فرض عمد داره، اطلاقی نداره که بشه این فرض شامل بشه، فرضی که عمد نداره و نسیان رو شامل بشه. و بعدم صحیحه حلبی هم که دلالتش تام بود، روایت زیاده و به تعلیل یمکن التعدی الی غیر الاکل و شرب. این نکته نکته مهمیه که میفرمایند درسته که در روایت حضرت فقط اکل و شرب رو ذکر کردن، ولی به تعلیل که حضرت میفرمایند انما هو شیء رزقه الله، اگر کسی آمد و یه دفعه تو ماه مبارک رمضان رسیدن کنار یک استخر آبی، اینقدر دیگه کیفش کوک شد، یه دفعه یه شیجه زد توی استخر از اون اومد بیرون، یادش اومد ماه مبارک رمضانه، این هم همون حکم برش هست، انما شیء رزقه الله. پس به غیر از مورد عرض کنم خدمت شما اکل و شرب هم چیکار میکنیم؟ سرایتش میکنیم. خب ایشون میفرماین ما از یه طریق دیگه ای هم این رو میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ میفرماین صحیحه محمد ابن مسلم بود که قبلا خیلی بهش تمسک کردیم، میگفت لا یزر صائم ما سنع زشتنه و ثلاث خصال، صائم رو ضرر نمیزند هر کاری که میخواهد بکند زمانی که از سه خصلت اجتناب کند، طعام و شراب و نساء. گفتن این سه تا کار رو که انجام نده، یکی طعام و شراب رو، یکی نساء و یکی ارتماس فلما رو. خوب دقت کنید استناد آقای ایروانی چیه؟ آقای ایروانی میگه که در روایت موضوع صحت روزه اجتناب از این سه تا ذکر شده. کسی که سهواً مرتکب یکی از این کارا شده، عرفاً برایش صدق میکنه که از این کارا مجتنبه. یعنی کسی که سهواً رفته و قضا خورده اجتنابشو به هم نمیزنه. اجتناب یعنی خودداری کردن خودش. پس بنابراین اگه کسی خودداری کرد، حالا یه جایی بر حسب اتفاق فراموش کرد رفت یه چیزی رو خورد، نمیگن که آقا اینجا اجتناب نکرده، این با اجتناب سازگاره. عرفاً میگن اجتنبه، فإن الاجتناب صادق مع الارتکاب لا عن عمد. کسی که بدون عمد و بدون اینکه تعمدی داشته باشه رفتش خورده یه قضایی رو یا یکی دیگه از مفترات رو انجام داده، عرفاً صدق میکنه که یه آقا در روز از محرمات چیکار داشته؟ اجتناب داشته. و این هم یک استدلالی که آقای ایوانی در مقام میارن که میفرماین جز قصور در مقتضی و او ادله که میگن قضا در جور موارد ندارد، همین که در روایت گفت اجتناب باید بکنی. خب من اجتناب کردم، حواسم نبوده خوردم، این با اجتناب، اجتناب اون فعلیه که ان قصدن باشه، من خودم رو باید نگه دارم، اجتناب کنم از این کار. خب من اجتناب کردم، اینجا نتونستم، حواسم نبوده، نمیدونستم، صدق اجتناب میکنن. خب ایشون میفرماین که خب از یه راه دیگه ای هم میخوایم استفاده بکنیم، از چند طریق میخوان استفاده کنن. نگاه کنین، ما دو تا قاعده داریم در روایات خودمون که اینا خیلی پرکاربردن. یه قاعدهش کمتره که به درد خصوص این بحث میخوره که میگه کل ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء. این مستفاد از یه تعداد زیاد روایات اینم هست که اگر خداوند متعال یه چیزی رو بدونی که من خواسته باشم بر من پیش آورد، بر صاحب شیء نیست. این یه توضیح بدم. نگاه کنید، ما یه بحثی داریم، این به عنوان هم توی بحث‌های فقهی پرکار برده، هم تو بحث‌های اعتقادی و اخلاقی پرکار برده. خیلی وقتا اینو من خیلی دیدم که تو جامعه باهاش برخورد دارن. یه اتفاق میفته، یه مریضی پیش میاد، یه خرابی ماشین پیش میاد، بچه مریض میشه، یه اتفاق ناگوار، یخچال خراب میشه، هر اتفاقی، روغن میزه رو دسته یکی میسوزه، چه میدونم دست بچه با چاقو میبره، همین مسائل معمولی، بچه پاش گیر میکنه از پله میفته پایین سرش میشکنه. تو تمام مواردی که تو زندگی پیش میاد، خیلی وقتا افراد نسبت به این قضیه ناراحت میشن و اولین چیزی که ذهنشون رو مشغول میکنه اینه که من چه کار کردم که همچه قضیه برام اتفاق افتاد. نگاه کنید، یک کبرای کلی برای تحلیل این پدیده در اینی که عوامل متعددی ممکنه یه عقوبت باشه، ممکنه امتحان باشه، ممکنه بلا باشه، ولی برای که یه راه حل پیدا کنید که هم به لحاظ عمل تو زندگیتون بدونید چه کار بکنید راحت، و همین که بفهمید کجاها جای قصه خوردن، کجا جای قصه خوردن نیست. یه معیار دادن. ائمه علیهم السلام در روایات متعدد گفتن، گفتن هر آنچه که شما میتونستی جلوش بگیری، یعنی شما دخیل در به وجود آمدن این بودید، یک سهل‌انگاری از طرف شما باعث روی اتفاق بیفته، اونجا خودتو میتونی ملامت کنی. در روایت میگه هر آنچه فرد بتواند خودش را بر انجام آن ملامت بکند، این از فعل عبده، و هر آنچه عبد نتواند خودش را بر آن ملامت بکند، این از فعل خداوند متعاله. بعضی امور هست این از فعل ما نیست، یه ملامت کردن نیست، این خیلی پیش میاد ها. مثلا اتفاق افتاده، شما به طور متعارف مثلا یک کسی همیشه این مکان رو، مثلا تو همین محرم و نامحرم زیاد پیش میاد که خانم ها خیلی وقتا ناراحت میشن، شما رفتید توی اتاق، در اتاق هم بستید و توی این فضا متعارف نیست، شما میتونید من در رو از پشت قفل کنید. حالا یه مرد نامحرمه، یه برادر شوهر آدمه، پسر خاله آدمه، توی خونه هم اومده، خیلی وقتا حواسش هم نیست، اونم هم همیشه وقتی اینجا میامده از این اتاق استفاده میکرده. الان شما رفتید این منظر، خب میگید که میخوام برم یه جایی مثلا نماز بخونم، یا مثلا میخوام یه جایی برم چند دقیقه استراحت کنم، حالا شما میگه برید تو اتاق، و هوا این که فرزندش هم نیست، شما هم این وسط هیچ کوتاهی نکردید، طبق روال معمولی عمل کردید. حالا یه لحظه در باز شده، مثلا یه لحظه نامحرم شما رو دید، این جاییه که خیلی وقتا افراد خیلی ناراحت میشن که چرا همچه اتفاقی افتاده. در صورتی که اینها رو انسان باید همیشه با این معیار راحت حل بکنه. اگه شما چاقو رو یه جایی گذاشتید که در دسترس بچه است و کوتاهی کردید در حفظش، حالا بچه اومد آره، ولی شما کوتاهی نکردید، بچه داره توی خونه میدوه، پاش لبه فرش گیر میکنه، میخوره زمین، مثلا چیز میشه. ما پسرمون عید چند سال پیش دور اتاق میدیدن، هیچ اتفاقی هم نبود، همه زمین پاش گیر کرد و خود صورتش به در از تامون در یه تیکه میخ زده بود بیرون. خب ابرو از این طرف به اون طرف شد. بعضیا اینقدر والده ما، پدر ما اینقدر ناراحت شدن، من گفتم خب کسی مقصر نیست، اتفاقیه، از من خداوند تعالی خیریتی بوده پیش اومده. لذا تو زندگیتون همیشه اینو بدونید، یه موقعی هست شما ماشینتون خرابه، میدونید که آقا این ماشین اینجاش مشکل داره، سوار میشید میرید وسط جاده، ماشین خراب میشه و بعد باید بیاد و چقدر هزینه بکنید و چقدر اهل بیت شما اذیت میشن، اونجا خب بله میتونه شما رو ملامت کنه که آقا تو که میدونی ماشین خرابه، با ماشین خراب جاده نرو، ولی ماشینی که شما بودی تعمیرگاه همه چیزش درسته، حالا میری وسط جاده دینامو ماشین میسوزه، این نه ناراحتی از طرف شما داره نه باید خودتون، این چیزی که خداوند متعال پیش آورده، این یه معیار خیلی اساسیه توی رفتارهای لحظه به لحظه روزمره زندگی. هم آدم حواسش جمع میکنه که جوانب امر رو همیشه بسنجه، که یعنی حواسش به اون مقدمه هست که کاری نکنه که خودشه بتونه ملامت بکنه، و بعد میدونه دیگه هر چی خارج از این اتفاق افتاد اینا از من خیر و مصلحته، اینا دیگه در دست هست من نیست. این که حالا بچه رفت و مدرسه و تو مدرسه آبلومرغون گرفت، اومد اینجا هم آبلومرغون گرفتن، چرا بچه‌ای که آبلومرغون گرفته مادرش باید رعایت بکنه که مادرش مریض نشه، ولی حالا اگر مادرم نمیدونست و اتفاق افتاد دیگه این ملامت خداوند متعال پیش آورده. اینا اموری نیست که به خاطر چنین مشکلات انسان خودشو ملامت کنه، اونایی که بر اساس سهل‌انگاری ملامت داره، این توی تمام ریزه‌کاری‌های اخلاقی و رفتاری زندگی همین پیش میاد. نسبت به فرزندش انسان تمام تلاششو میکنه، ولی حالا اگر فرزند یه جایی بود، یه صحنه‌ای دید، یه چیزی بود، یه رفیق بدی پیدا کرد، با تمام تلاش من یه اتفاق افتاد، این دیگه از حوزه اختیارات من خارجه. برای این بچه‌ای که خراب شده خارج از حد اختیار منه، یا اینکه عرض کنم رفیق بد داشته، یا اینکه یه جایی لقمه مثلا ناپاکی، لقمه حرامی یکی به بچه داده، اینکه اثر کرده، اینا دیگه از تحت اختیار من خارجه. من تمام تلاش خودم رو باید بکنم، تمام وجهه نظرم و همتم در این باشه که هیچ موقعیتی رو سعی کنم فراموش نکنم، ولی حالا نتیجه چی میخواد بشه، نتیجه دست ما نیست، نتیجه دست همون که حضرت امام فرمودن ما مأمور به وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. تمام تلاشمون ما میکنیم، نه سهل انگاری کنه در اموری که منجر به نتیجه میشه. مثلا خانم یا حالا داره میخواد زور آشپزی کنه، خب این مسلمه که این قابل ماها بعضی سرش خیلی راست نیست، کج ماهاش، وقتی میخواد یه غذای درستش بکنید که مثلا احتمال داره روغن که داغ میکنید یا آب جوش توی قابلمه میخواد بریزه، اولا بذارید رو شعله عقب گاز که اگر برگشت رو گاز بده رو پاتون نریزه. میخوام بگم یه چیزای کوچیک آدم میتونه رعایت کنه، ولی حالا اگه اومد دیگه شما همه رعایت‌ها رو کردید، حواستون هم بود مثلا اتیکه مرغی هم که میندازید خشکم باشه، ولی متوجه نبودید خیلی روغن داغ بود، تا انداخته یه موقع روغن برگشت رو ریخت روی دست و پای آدم، اینا دیگه عموم نیست انسان خودشو بخواد ملامت بکنه، چون خودش نسبت به این کار سهل‌انگاری نکرده. یا افعالی که دیگران انجام میدن، شما تو خیابون دارید رد میشید، یکی از بغل محکم میاد با ماشین میزنه به ماشین شما، اینجا دیگه چیزی که خداوند متعال پیش آورده، و بنامون هم همیشه برای که هر چه خداوند متعال برای ما پیش میاد خیلی مونه. این نسبت به اخلاقیات و همین بحث اعتقادی زندگی روزمرمون، در فقه هم از این کاربرد داره که مواردی که خداوند متعال یه چیزی رو بر ما پیش میاره بدونی که ما در اون تأثیری داشته باشیم، اینا حکم فقهی برایش مترتب نیست. کل ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء، هر آنچه که خداوند متعال عرض کنم خدمت شما، کل ما غلب الله علی، خدا بر اون غلبه کرده، خدا اون رو پیش آورده، یعنی از فعل من نیست، آن چیزیه که خداوند متعال به غلبه اراده خداوند متعال من کار رو انجام بدم، فلیسه علی صاحبی شی، اون صاحب اون فعل برای چیزی نیست. این نفی میکند، هم نفی میکند حکم تکلیفی را، هم بالاطلاق نفی میکند حکم وضعی را مگر نص خاص برخلافش داشته باشیم، و هم مؤاخذه را، یعنی در این موارد اگه اتفاقی افتاده باشه نه درش مؤاخذه ای هست، نه حکم تکلیفی برش مترتبه، نه حکم وضعی. عرض کردم جز مواردی که استثناء باشه، مثل بحث ضمانات که اگر کسی اتفاقی هم به دیگری خسارتی زد، در بعضی از موارد ممکنه ضمان داشته باشد. خب در مورد این روایت بیشتر از این دیگه نمیشه توضیح داد. بحث بعدی که میخوام یه مقدار اونم توضیح بدم اینه که یه روایت دیگه ما در مقام داریم که این روایت رو اگر شما زمان فقط یک حلقه اولا خوندید، تو کتابای دیگه به حدیث و کتابای مفصلتر، اکثر کتابای اصولی وقتی میخوان برای در شبهات حکمیه به براءت تمسک کنن، عمده دلیلشون در مقام روایته، و عمده دلیل روایتی که در مقام ذکر میکنن همین روایته. یه روایت بسیار مشهوری از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت در اونجا فرمودن که رفع عن امتی تسعت و اشیا، معروف این روایت به حدیث رفع، هر وقت گفتن حدیث رفع مرادشون همینه، که رفع عن امتی تسعت و اشیا. بررسی کردید حدیث رفع تا حالا؟ یه بار بحثش کردیم قبلا؟ خب من یادم نبود. خب که در اونجا حضرت میفرمایند، اگه بررسی کردیم دیگه وقت نمیذاریم، حضرت در حدیث رفع اونجا میفرمایند که 9 دسته اشیا برداشته شده اونجا هست، خطا و نسیان و ما اکره و علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو علیه و حسد و تیاره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتین، که عمدش برای بحث مالای علمون مورد استفاده قرار میگیره، ولی دومین نکته‌ای که هست، یعنی اولی و دومیش هم پرکاربرده، حضرت میفرمایند خطا و نسیان و ما اکره و الی، حالا مالای تیغون و مستور و الیش که حالا عقلی هم هست، بحثش جدا قبلا هم اشاره کردیم، ولی در مواردی که خطاً یک کاری انجام شده، یعنی انسان اصلا مثلا قصدی برای انجام و خطا، یعنی که قصدی برای انجام، شما یک به وسیله حرکات شما و دست و سکنات شما یک کار انجام دادید، ولی شما قصد انجام اون فعل رو نداشتید، قصد انجام یک فعلی رو داشتید ولی قصد انجام حصول اون نتیجه رو نداشتید. مثل که کسی که مثلا دارم میگم این لیوان رو میخواد پرت کنه زمین که این لیوان بشکنه، لیوان رو پرت میکنه میخوره تو پای دوستش، این قصد یه فعلی رو داشته ولی قصد اون فعل خاصی که نتیجه باشه که پای رفیقش بشکنه اون قصد نداشته، این میشه خطایی. یه موقعی هم هست نه اصلا من قصد نتیجه هم داشتم ولی انا عمدن قصد نداشتم، مثل نسیان، مثل کسی که فراموش میکنه که این کار رو نباید انجام بده، اینجا قصد فعل رو داره ولی قصد مخالفت با اون فعل رو که نه، یعنی قصد فعلی که عنوان مخالفت برش باره رو که نمیخواد انجام بده، من نمیخوام با خداوند متعال علیه ذنب الله دشمنی کنم و مخالفت کنم، من الان میخوام برم اینجا گرسنه میخوام غذا بخورم، قصد خوردن غذا رو دارم ولی قصد خوردن مفطر رو ندارم، چون اون چیزی که از اجتناب ان این غذاست به عنوان مفطره، ولی من به عنوان که گرسنه میرم غذا رو میخورم، این فرض چی میشه؟ فرض نسیان میشه. و مواد اکراه هم همینجوریه، مجبور میکنه من رو، میگه اگر شما این رو نخوری من شما رو میکشم، خب در معامل زمان مجبورم من رو بخورم. خب پس بنابراین از حدیث رفع نسیان هم میشه این مطلب رو استفاده کرد، البته همونجا یادتون باشه توضیح دادیم در موردی که در رفع عن امتی تسعت و اشیا، چون نمیگه چی رفع شده، میگه رفع عن امتی تسعت و اشیا، اگر بگیم خود اون 9 چیز رفع شده که قطعا خلافه، یعنی قطعا روایت میشود کاذب، به خاطر که اگه بگه از امت من خطا رفع شده، یعنی امت من خطا نمیکنه، خب خطا میکنیم، نسیان ندارن نسیان میکنیم، اکراه نمیشن اکراه میشیم، چیزی یادشون نمیره یادمون میره، مالایوتیقون زیاد داریم، پس بنابراین نمیتونیم بگیم مرفوع خود این 9 چیزن، ظاهر روایتیه که از امت من 9 چیز برداشته شده، خطا و نسیان، خب خطا و نسیان در امت پیغمبر که فراوانه، پس باید بگیم یه چیزی در تقدیر گرفته شده، باید بگیم از نسبت به این 9 چیز یه چیزی برداشته شده. در اینجا اختلاف وجود داره، 3 تا نظر وجود داره. یه نظر یه که میگه صرف مؤاخذه است، رفع عن امتی مؤاخذه در مورد این 9 تا، میگه چرا؟ میگه قدر متیقن، میگه قدر متیقن، به طور یقین نسبت به این 9 تا ما مؤاخذه نداریم، یعنی اگر یک کاری رو انجام دادیم از روی خطا مؤاخذه نداریم، یک کاری رو انجام دادیم از روی نسیان مؤاخذه نداریم، یک کاری رو انجام دادیم از روی عدم اکراهمون کردن مؤاخذه نداریم، این قدر متیقنه.
اگه یه جوری بگیم به درد ما نمیخوره، چون ما میگیم ما اینجا میخوایم بگیم آقا حکم تکلیفی برداشته میشود، نمیخوایم بگیم که حکم وضعی مثلا وجوب قضا یا مثلا حکم وضعی بطلان میخوایم بگیم برداشته میشه یا حکم تکلیفی وجوب قضا برداشته میشه، ما نمیخوایم بگیم فقط مؤاخذه و عقاب برداشته میشه. اگه اینو گفتیم به درد ما نمیخوره، ولی اگر اومدیم گفتیم نه صرف مؤاخذه نیست، در اینجا هم باز دو تا نظر وجود داره. یه نظر که به درد ما میخوره بگیم آقا اطلاق داره، حذف متعلق علامت عموم است، یعنی هر اثری که میتونه برش مترتب باشه، رفعاً امتی هر اثری که خطا و نسیان و مستور و علی و هر چی میخواد داشته باشه، حکم وضعی باشه، حکم تکلیفی باشه، مؤاخذه باشه، هر اثری داره برداشته میشه. اگه کسی قالب این نظر شد به درد بحث ما میخوره، یعنی اثر اکل خطایی وجوب اثر اکل وجوب افطار است. البته توجه داشته باشید ها، اثر اکل خطایی برداشته نمیشه، اینو اون جلسه توضیح دادیم. وقتی میگن آثار خطا برداشته میشه، به این معنی نیست که آثاری که بر خطا جعل شده و آثار برداشته میشه، یکی میشه ولی لغو. آمدیم و مثلا کفاره بفرمایید که میگم مثلا کفاره دیه قتل عمدی، قتل خطایی، یعنی حدیث رفع که میگه رفع عن امتی الخطا، میاد دیه قتل خطایی رو برمی‌داره، قطعا بر نمی‌داره، این که جعل احکام می‌شود لغو، بلکه میگه اون ادله‌ای که حکمی رو بار می‌کنند بر یک موضوعی به طور مطلق، اگر موضوع در فرض خطا صادر بشود او اثر برش مترتب نیست. او هم که میگه جمعی آثار یعنی همین ها، یعنی ادله احکام اولیه اگر آمد و اون ادله که حکم رو برای موضوعات به طور اولی بار میکنن، اگر در این حالات خاص اون موضوع محقق شد دیگه او اثر نیست. مثلا اگر آمدیم و یک وجوب آمد رفت روی یک موضوع، اگر اون موضوع خطعی باشد، اون موضوع نسیانی باشد، اون موضوع جهلی باشد، اون موضوع اضطراری باشد، اکراهی باشد، در اینجور موارد اون حکم نیست. پس احکام اولیه رو در فرض خطا برمی‌دارد، بلا معنی نداره. لذا آقایون آمدن گفتن که حدیث رفع نمیاد احکام مختص به خطا و مختص نسیان، یعنی احکامی که در موضوعش نسیان عقد شده. مثلا میگه آقا ناسی حکمش اینه، بعد بگیم حدیث رفع اومده حکم ناسی رو برداشته، این که تفاوت داره، که بگیم اینکه جعل می‌کنه که برمی‌داره چه کاریه. پس مراد اینه که او حکمی که بدون در موضوعش صحو و عدم صحو، نسیان و عدم نسیان، خطا و عدم خطا عقد نشده بود، یعنی حکم اولی بود، در فرضی که اون موضوع به صورت خطایی یا به صورت نسیانی یا به صورت جهلی محقق بشود، در اون فرض حکم برداشته شده، اثر برش مترتب نیست. اگه کسی گفت جمعی آثار به درد ما هم میخوره، پس میگیم آقا شرب و اکل در ماه مبارک رمضان یک حکم وضعی برش مترتبه، بطلان صومه، یا حکم تکلیفی برش مترتبه، وجوب قضایه. این اثر در فرضی که اکل و شرب ان خطئن، ان نسیانن، ان سهوین، ان استرارن، ان اکراهن محقق بشود، اون حکم دیگه در اینجا نیست. این میشود مضمون. البته بعضی هایم بین این دوتا نظر، یکی میگفت صرف مؤاخذه، یکی میگفت جمعی آثار، یک نظری هم فل بین هست که اومدن گفتن که اثر ظاهر و غالب در هر جایی مهمترین اثر برداشته میشه، که اون یک مبنای خاصیه دیگه، حالا باید بررسی کنیم ببینیم اینجا اگه بگه برداشته شده مهمترین اثر رفع کفاره و اینا هست در مورد خطا یا نه مهمترین اثر این نیست. حالا ما به اون مبنا کار نداریم، بنابر همین مبنای دوم که بیاد بگه آقا جان من صرف مؤاخذه برداشته نمیشه، بلکه مطلقا هم مؤاخذه هم همه آثار برداشته میشود. پس ولرب ما یستفاد ذلک، ممکنه این رو که اکل و شرب خطعی موجب بطلان نمیشود رو استفاده بکنیم از قاعده کل ما غلب الله علیه فلیس علی صاحب الشی المنصوص علیها فی اکثر من حدیث، این روایات متعددی داره رجوع کنید، و من حدیث رفع نسیان، از حدیث رفع نسیان حدیث رفع هم میشه کمک گرفت. البته بنابر این که مبنای دوم رو در مرفوع بپذیرید نه مبنای اول، بناهن علی عدم اختصاصهی به رفع العقوبت الاخرویه، نگید فقط مؤاخذه و عقوبت اخرویه برداشته شده، بلکه همه احکام برداشته میشود، هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی. خب یه مورد رو هم آمدن استثناء کردن، گفتن کسی که متعمد نیست ولی بقای بر جنابت داشته باشد این روزش باطله. روزش چرا؟ بقاطی که ادله ای که آمدن گفتن اگر کسی در خواب دوم به خواب بقای بر جنابت داشته شد تا بعد از طلوع، گفتن روزش رو باید چه کار بکنه؟ قضا بکنه. خب لازمه قضا کردن که روزه چی میشه؟ بعد روزه باطله دیگه، پس منم میشه مفطره. و فرضش هم فرضیه که همیشه ان سهونه، چون انسان خواب که عامد نیست، پس معلوم میشه بعد برای غیر عامد یک حکم مستثنا شده. و اما استثناء البقاء علی الجنابه فلوجوب القضاء فی النومه الثانیه، چون گفتن در خواب دوم، یه موقعی کسی همون خواب اوله، در همون خواب اول محتلم شده باقی میماند تا اذان صبح، وقتی که اذان صبح بیدار میشه میبینه این دیشب شب قبلش اماراتی داره که مثلا تو همین چند دقیقه نبوده، مثلا 10 دقیقه بعد از اذان بیدار شده ولی امارات نشون میده که 2 ساعت پیش محتلم شده. خب در اون صورت خب اشکال نداره، او خواب اوله ولی خواب اول مبطل نیست. ولی اگه کسی بیدار بشه، محتلم شه، از خواب بیدار بشه یا در حال بیداری جنب بشه و بعد بخوابه، یعنی بعد از التفات به این که جناب با حالت جنابت بخوابه، این وقتی بعد از اذان صبح بیدار بشه روزش باطله. دلیلش چیه؟ نص خاص داریم. صحیح معاویه ابن عمار است، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجنب فی اول اللیل، یک شخصی که در اول شب جنب میشه، ثم ینام، پس در حال یقظه بوده، میشه خوابش خواب دوم، مرادش از خواب دوم ایه، خواب دوم رو در مقابل اون خواب اولی میگن که احتلام در خواب اول باشه، و الا بر کسی که بیدار میخوابه خواب دوم صدق میکنه، بر کسی هم که محتلمه از خواب بیدار میشه دوباره هم میخوابه خواب دوم صدق میکنه. الرجل یجنب فی اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان، میخوابه تا اینکه صبح میشه ماه مبارک رمضان. قال حضرت میفرمایند که عرض کنم خدمت شما، لیس علیه شیء قلت انه استيقظ ثم نام. خب البته این نکته که گفتم نسبت به بیداری درست نبود، حالا البته این باز تو مضمونش اختلافه، ولی این روایت فرض سریه که یعنی این که اول در فرض اول شب جنوب شده با حالت جنابت خوابیده، اینو توی روایت حضرت خواب اول حساب کردن، یعنی کسی که جنوب شده، کسی که محتلمه تا آخر کی هم میشود خواب اول، کسی هم که جنوب شده میخواد بخوابه او خواب اولش رو روایت خواب اول حساب کرده. الرجل یجنم فی اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان، تا اینکه صبح میکنه. حضرت میفهمن تو این فرض که خواب اول بوده لیس علیه شیء. فرض دوم میگه فانه استيقظ ثم نام، حالا یه لحظه از خواب پا میشه بعد دوباره میخوابه حتی اصبح. حضرت میفرمان فلیقظ ذلک الیوم عقوبتن، برای که حالا که از خواب پا شد پا نشد بره غسلش رو انجام بده، به عقوبتش باید اون روز رو روزه بگیره، قضا بکنه، یعنی اون روزش صحیح نیست. حالا در مورد خواب اول و خواب دوم هم در اینجا دیگه بحثی نشد، یه بحث مفصلی داره، روایات خیلی متعارضی داره که اصلا سر خواب اول چیه، خواب دوم چیه، ظاهرا قبلش هم نخوندیم، رو خوندیم خواب اول و دوم رو نخوندیم، حالا دیگه من واردش نمیشیم. حالا اگه ایشون بحث کردن ما هم همونجا به تفصیل وارد میشیم، و الا که خب هیچی، تفصیلاش هم خب تو رساله ها هست. بالاخره این روایت قدر متیقن حالا خواب دوم بر هر چی صدق میکنه، حضرت اینجا بر خواب دوم آمدن گفتن که باید روزشو قضا بکنه. و اما عدم الفرق بین رمضان و غیره، این که آمدیم گفتیم بین ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان در روزا فرق نمی کند، میگن بعضی از روایات درسته که مختص به ماه مبارک رمضان بود، ولی بعضی ها مثل همون صحیحه حلبی عرض کنم خدمت شما که میگفت رجل و نسیه فاکل و شرب ثم ذکر، یا اصلا از بحث ماه مبارک رمضان نبود، مطلق بود. حضرت فرمودن لا یفطر انما هو شیء رزقه الله فلیتم صومه، نگفتن صوم ماه مبارک رمضانه. و ای که چند تا روایتی آمده و این حکم رو در خصوص ماه مبارک رمضان اثبات کرده، اینا قرینه بر تغییر نمیشن، مثبته اینا. بعضی آمده گفت آقا در مطلق روزها گفتن این حکم هست، در ماه رمضان هم تطبیقش کرده، سوال راوی در ماه مبارک رمضان بوده، حضرت اختصاص ندادن که، پس بنابراین این اشکالی نداره. ولی اما عدم الفرق بین رمضان و غیره به خاطر اطلاق صحیحه حلبی المتقدمه و غیرها که در اونها خصوص ماه مبارک رمضان ذکر نشده بود، ولی از رختصاص و بعض نصوص به رمضان، این که در بعضی از نصوص فقط در مورد ماه مبارک رمضان آمده، اینها نمیتونن اطلاق اون ادله رو به هم بریزن. خب اون بحثی که یک مقدار مهمه و امروز هم نمیرسیم قطعا تمامش بکنیم، اونم بحث اینه که حالا صورت مسئله رو میگم و عرض کنم خدمت شما برسیم ببینیم به کجا میرسیم. اون بحث اینه که اگر کسی جاهل به مفتریت بود این حکم عالم رو داره یا نداره. دقت کنید مشهور نظرشون اینه که میگن آقا جاهل بالمفتریه این مثل عالمه. چرا؟ میگن چون جهل عذر نیست. شما تنها چیزی که هست وقتی جاهلید و انجهل نکنید نسیان نیست، فراموشکار نیست، کسی جاهله اصلا نمیدونی که این کاری که داره انجام میده مفتره. ای الان هم قصد کرده که عمل رو انجام بده و عمل رو عمدن هم داره انجام میده، یعنی اینجوری نیستش که سهوًا و نسیانًا باشه، داره از عمد قضا میخوره، حالا نمیدونه برای چیزی که داره قضا میخوره مفتر صادقه. میگن اینجا او چیزی که موضوع دلیل بود عمد بود و قصد بود. این بنده خدا هم عامده هم قاصده، هم قصد فعل داره انجام میده هم عمدن داره انجام میده، ناسی نیست ساهی نیست. پس وقتی آمد از عمدن فعل رو انجام داد، موضوع حکم که عرض کنم عامد و قاصد بود محقق شده. پس جاهل بالمفتری چرا حکم نداشته باشه؟ غایتش اینه که علم به مفتریت نداره، اطلاقات عدله مفتریت شاملش میشه. اطلاقات عدله مفتریت میگه هر کسی عامدن و قاصدن قضا بخورد. خب این هم عامدن و قاصدن قضا خورده دیگه، کسی ناسی نیست که شما بگی آقا این ناسیه عمد نداره، قصد نداشته یا عمد نداشته، نه، این کسی که میدونه میدونه که الان این قضایی که داره میخوره اکل برش ست میکنه و قصد میکنه عمدن اکل بکنه، اکراه و اصراری هم نیست، برمیداره این قضا رو میخوره، نمیدونه که برای فعلی که داره انجام میده مفتر صادقه، این که دخیل نیستش که ادله مفتریت شاملش میشه. این بحث و نظر مشهور. آیه وای در مقابل میخوام بگن که ما دو تا روایت داریم که اینا دلالت میکنن که در جور موارد نه قضاست نه کفاره وجود داره، یعنی کسی که جاهل به حکم باشد در مقام نه قضا دارد نه کفاره دارد. دو تا روایت، این دو تا روایت رو یکی یکی باید بررسی بکنیم. یک روایت عرض کنم خدمت شما دلالیه، یک بحث سندی داره. امروز چون وقت گذشته بحث سندیش میمونه، دو تا روایت رو به لحاظ دلالی بررسی میکنیم، یه توضیح تفصیلی بحث سندیش داره، انشالله باشه جلسه آینده. یه روایت اول موثقه زراره و ابی بصیره، میگه که سألنا ابا جعفر علیه السلام عن رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلك حلال له. میگه دو تا فرض مطرح میکنه، یک کسیه که در ماه مبارک رمضان با همسرش هم بستر میشه، یا کسی که در حالت احرام این عمل رو مرتکب میشه و نمیدونه که و خودش احساس میکنه این کار براش حلاله، یعنی عالم نبوده، مثل خیلی از همین عوام و ناسی که عالم نیستن. شما همین الان حج بلد میشید میرید حج، اینقدر روحانی کاروان ده اینقدر تاکید میکنه آقا بیاید مسئله رو گوش کنید، اینقدر ریزکاری مسائل براشون توجیه میکنه، تا آخر بعد میبینی هنوز بلند شده لباس احرام پوشیده آمده مسجد الحرام، بعد میبینی که حولش که میخواد جابجا کنه زیر لباس هنوز شورت پوشیده، یعنی هنوز میبینی لباس، یا مثلا میبینی میاد داره در حال احرام نگاه میکنه میبینی انگشتر طلا دستشه، اینقدر هم که مسئله رو توضیح میده اصلا متوجه نیستن، هیچ نگاه نمیکنن. خب حالا این مسئله چیکار بکنیم؟ یعنی شخصیه که وقتی هم نگاه میکنی میبینی خیلی از اینها چیزام هستن، یه جوری جاهل قاصر هم هستن، اصلا به احتمال نمیده، برای خودش قد بشه که هیچ اشکال نداره، میگه بابا پدر جان چرا مثلا اینو، میگه شما میگه مگه نگفتی همه لباسات بعد دایری، میگه حالا این که دیگه نمیشه اینو در آورد دیگه، یعنی الان مواردی هست واقعا همینا هم مشكله. عوام الناس هم هستن، هر چی بهشون میگه بابا وقتی میخواهید مثلا اینجوری کنید، یا مثلا بعضی از چیزا رو میگه لباس دوخته نپوشید، میگه حالا این تیکه که اشکال نداره که، این از این مسائل ما زیاد داریم که هر چی هم بهشون میگه بعضی اصلا قبول نمیکنن همچین مسئله است، اینقدر اون مسائلشون. خب یه قطع اداره که همچین اشکال نداره، میگه همسر خودش حلاله دیگه، حالا هر چی متوجه مسئله هم نبوده، حضرت میفرمان لیسه علیه شیون. این روایت تصریح داره که در فرض ماه مبارک رمضان اگر یک مفتی رو انجام داد و هو لا یرا الا ان ذلک حلال له، یعنی بنده خدا جهل به حرمت جهل به مفتریت داره، در این صورت میفهمن چیزی نیست و نمادش صحیحه. به لحاظ دلالی روایت تمامه، اگر بتونیم سند روایت رو تمام بکنیم مشکل در مقام حله. یه روایت دیگه هم بعد داریم، اون هم روایت عبدالصمد ابن بشیر، صحیح عبدالصمد ابن بشیر، که اون روایت اطلاق داره، میگه ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. رکب امرن یعنی که مرتکب یه کاری بشه، سوار بر کار شدن، ما تو فارسی خیلی به کار میبریم، وقتی میخوایم بگیم یکی کاری رو انجام داده مثلا میخوایم مهارتش رو بگیم، میگیم فلانی سوار بر کاره. اینجا هم هست رکب امرن به جهالتن، یعنی یه کاری رو انجام بده، مشغول یه کاری بشه، هر شخصی که مشغول یه کاری بشه از روی جهالت فلا شیء علیه، هیچ حکمی به هیچ اثری برش مترتب نیست. گفتیم جز مواردی مثل کفاره اینا که مثل زمان که استثناء شده باشه. پس ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. خب درسته که مورد روایت محرمه، او هم محرمیه که یک لباس رو در حال احرام پوشیده و نمیدونسته، مثل همین فرضی که ما گفتیم یه پیرهنی رو در حال احرام پوشیده و نمیدونسته در حال احرام لباس نباید بپوشه. حضرت میفرمان که اشکال ندارد، ایما رجل یا ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. مورد درسته که مخصصه، ولی چون ذیل مطلب امام علیه السلام یه قاعده کلی گفتن و ما میگیم مورد مخصص نیست، لذا اینجوری نیستش که روایت رو تخصیص بزنیم و بگیم مختص به بحث احرامه. میگیم هر جایی ازش اطلاق میفهمیم، در بحث صوم هم اگر ای رجل رکب امرا میگیم شاملش میشه، در بحث صوم هم فلا شیء علیه، روزش باطل نیست. خب پس بنابراین اگر این روایت رو حجت بدونیم و با هذا یتزه ان مختاره ابن ادریس و صاحب الحدائق من نفی وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفاره وجیهون، این روایت میگن لا شیء علیه، حضرت فرمودن لیس علیه شیءون، گفتن نه قضا داره نه کفاره داره. این دو بزرگوار ابن ادریس و صاحب الحدائق نفی کردن. ولی خب حالا درسای دیگه تو سند رو ما چیکار بکنیم؟ این روایت رو بتونیم درست بکنیم. باز آقای ایروانی میفهمند ولکن یبقى من المناسب للفقیه الاحتیاط فی فتوا تحذرا من مخالفت مشهور، یعنی تا اینجا چیکار بکنه؟ حواسش باشه که در اینجور موارد به که روزش باطله، احتیاطش هم به همینه که روزش باطله، تا آخر روز هم امساک بکنه، بعد قضاش هم به جا بیاره، کفارش هم بده. این هم میشود احتیاطش، یعنی احتیاط این روایت میفهمه لیس علیه شیئون، هم بگیم تا آخر وقت امساک کن، هم بگیم روزت هیچی قضاش به جا بیار، هم که بگیم باید کفارش بدی. خب فقط یه بحث باقی میمونه تو روایت اول، یعنی تو اون موثقه زاره و ابی بصیر یک مشکل سندی وجود داره که دیگه حالا این وقت و صدقه بیشتر نیست، نمیسیم این رو مطرحش کنیم، باشه انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. امروز امام هست یا باید باشی؟ زحمتی زیادی من آب برمیدیم؟